ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. هشت شهروند ایرانی بهایی بازداشت شدند. 48 تشکل دانشجویی به لغو مناظره زنده کاندیداهای ریاست جمهوری ایران اعتراض کردند. و مصوبه پخش غیر زنده مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران تجدید نظر می شود. در شهرهای جنوبی ایران وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت شهروندان بهایی کرده است. بنابر اخبار رسیده به رادیو فردا، 8 شهروند بهایی در شهرهای شیراز، بندرعباس و جزیره قشم بدون تفهیم اتهام و دسترسی به وکیل بازداشت شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا اسامی بازداشت شدگان را به این شهر اعلام کرد. ادیب حق پژوه در شیراز و مهناز جان نثار، مارال راستی، نسیم قنواتیان، مهرال افشار، آرش راسخی در بندرعباس و فرهاد امری و امید آفاقی در قشم بازداشت شدند. بازداشت این عده در حالی است که 7 فروردین ماه نیز 4 شهروند دیگر بهایی نیز در اصفهان بازداشت شده بودند. به گزارش جامعه جهانی بهایی، از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تا کنون بیش از 860 بهایی بازداشت یا زندانی شدند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران عاصم جهانگیر در گزارش خود وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. تشکل‌های دانشجویی 48 دانشگاه کشور با انتشار بیانیه‌ای عدم مناظره زنده میان کاندیداها را تصمیمی اشتباه خوانده و خواستار تغییر آن شدند. این تشکل‌های دانشجویی با ابراز شگفتی و نگرانی از این سیاست انتخاباتی، آن را باعث به گفته آنان ایجاد شبهه و غبارآلود شدن فضای انتخابات دانستند. تصمیم کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری برای لغو مناظره زنده میان کاندیداها با مخالفت افراد و گروه‌های مختلف روبرو شده است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز ساعتی پس از انتشار این خبر ابراز امیدواری کرده بود که در این تصمیم بازنگری شود. حمید ابوطالبی، معاون سیاسی رئیس جمهوری ایران هم در حساب کاربری توییترش این تصمیم را تلویحاً به معنای عدم صلاحیت کاندیداها برای حضور در پخش زنده تلویزیونی دانسته است. پخش غیر زنده مناظره میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران از برگزاری یک نشست ویژه به منظور بررسی مجدد مصوبه پیشین خود مبنی بر پخش غیر زنده مناظرات انتخاباتی از صدا و سیما ایران خبر داد. بنابر گزارش ایسنا، احسان قاضی‌زاده هاشمی از اعضای این کمیسیون گفته است که به دلیل مخالفت همه کاندیداهای ریاست جمهوری، این مصوبه مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. این مصوبه پیش از این از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و تشکل‌های دانشجویی 48 دانشگاه کشور هم مورد انتقاد قرار گرفته بود. مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا، روز جمعه در واکنش به حمله پنجشنبه در پاریس گفت که رویداد پاریس زنگ خطر دیگری در این مورد است که حمله تروریستی پاریس میتوانست در هر جای دیگری روی دهد. معاون دونالد ترامپ که در دیداری دو روزه در جاکارتا پایتخت اندونزی به سر میبرد، تاکید کرد که ایالات متحده هیچگاه در نبرد علیه تروریسم کوتاه نمیآید. اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان در سالهای اخیر خود بارها صحنه عملیات تروریستی بوده است. مایک پنس در سفر به اندونزی همچنین خبر داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است ماه نوامبر برای شرکت در چند کنفرانس اقتصادی به کشورهای جنوب شرق آسیا سفر کند. و در پی انتشار اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری، نیروهای پلیس در نقاط مختلف تهران مستقر شدند. در پی رد صلاحیت شدن محمود احمدی نژاد، برخی از شبکه‌های اجتماعی خبر از تجمع نیروهای پلیس در شرق تهران و در نزدیکی منزل محمود احمدی نژاد منتشر کردند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد هنوز واکنش رسمی در خصوص رد صلاحیتشان نشون نداده. در همین باره گزارشی داریم. رویا ملکی همکارم گفتگوی داشته با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران در آمریکا، و از او پرسیده چطور شورای نگهبان با این سرعت صلاحیت نامزدها رو بررسی کرده و آیا پیشبینی میشد که محمود احمدی نژاد رد صلاحیت بشه؟
به نظر میرسه که تقریبا برنامه‌ای که گرفته شده در بخش مسلط قدرت این هست که این انتخابات خیلی فضاش به اصطلاح درجه دو قطبی بالا پیدا نکنه، داغ نشه و رقابتی شدید نشه. بنابراین خیلی سریع تصمیم گرفتن. همچنین یک رد صلاحیت های به اصطلاح نامتعارفی هم در دستور کار نداشتن، چون در دور قبل که کار به دقایق آخر کشید بحث رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح بود. این بار به نظر من چون بنای نداشتن که روحانی رو رد بکنن دیگه سریع‌تر قضیه رو جمع کردن. بله تقریبا از قبل قابل پیشبینی بود که صلاحیت احمدی نژاد و همچنین دیگر کاندیداهای متعلق به حلقه وی رد میشن و اینا واقعا خیلی خیال بافانه بود که بتونن از فیلتر شورای نگهبان رد بشن.
اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به شش نامزدی که تایید صلاحیت شدن. جایگاه سیاسی و خط مشی اونها چیه؟
نمیده دقیقا تقسیم کردم به دو نیمه. یک نیمه هر سه کاندیدا گرایش اصولگرایی دارن، نیمه دوم گرایش اصلاح طلبی دارن و اعتدالی البته در این اطلاعات. در بین اصولگرایان خب رئیسی متعلق به اون بخش اصولگرایان مدافع گفتمان سوم تیر هست، نیروهایی که بیشتر متکی هستن به لایه‌های امنیتی و نظامی و بیشتر اون نیروهایی که نزدیکتر هستن به بیت رهبری. میر سلیمون اصولگرایان سنتی رو نمایندگی میکنه که به حاشیه رانده شدن و خب قالیباف هم به نوعی اصولگرایان عملگرا رو که البته در سالیان اخیر خب فاصلش به بیت رهبری و نیروهای ولایت مدار نزدیکتر شد. در جریان مقابل هم جهانگیری و ها متعلق به بخش دوباره عملگرای اصلاح طلبان هست و نیروهای کارگزاران هست و در این حال خب رابطه خیلی نزدیکی هم با رهبری داره و به نوعی میشه گفت که خودش رو میخواد باب ولایت در بین اصلاح طلبان بدونه. آقای هاشمی تمام گرایش اصلاح طلبی کم رنگی داره ولی خب معمولا با اصولگرایان عملگرا هم رابطه خوبی داشته.
امسال هم با اینکه تعدادی از زنان برای انتخابات نامزد شده بودن ولی هیچ کدوم تایید صلاحیت نشدن. چرا اگر زنان به عنوان رجل سیاسی شناخته نمیشن رسما اعلام نمیشه که اصلا ثبت نام نکنند؟
بله اینم یکی از همون رفتارهای دوگانه به اصطلاح جمهوری اسلامی هست که هیچ وقت این آقایون حاضر نمیشن رسما بگن که بنابر تفسیر ما رجل سیاسی یعنی مردان و زنان نمیتونن در این کشور رئیس جمهور بشن. به نظر من نمیخوان هزینه این بیان صریح و شفاف رو بدن و همیشه اینگونه عمل میکنن که ابتدا در واقع سبزشون میدن که خانم ها میتونن ثبت نام کنن ولی بر اونها رو رد احتمالا هم اگه سوال بشه ممکنه به سوابق سیاسی یا دلایلی غیر از این موضوع ارجاع بدن و مثلا توجیه بکنن که چرا فردی مثل خانم اعظم طالقانی صلاحیتش تایید نشده. ولی این کاملا این بار هم محرز شد که در جمهوری اسلامی زنان نمیتونن رئیس جمهور بشن.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با علی افشاری کارشناس مسائل ایران مقیم آمریکا. اما در رابطه با رد صلاحیت محمود احمدی نژاد شنوندگان و مخاطبان زیادی از رادیو فردا برای ما پیغام گذاشتند که من چند تاش رو اینجا اشاره میکنم. آرش برای ما نوشته رد صلاحیت احمدی نژاد با وجود طرفدارانی هرچند محدود در بین مردم توهین به شعور هواداران او بود. آیا شورای نگهبان از خود نپرسید که تعداد حامیان احمدی نژاد بیشتر است یا میر سلیم و یا هاشمی؟ این حق را چه کسی به شورای نگهبان داده که قسمتی از جامعه را نادیده بگیرد؟ مخاطب دیگه‌ای به اسم میلاد که از استکهلم برامون نوشته که رد صلاحیت احمدی نژاد سیلی محکمی بر گوش بیت رهبری بود که 8 سال این اوباش را به گفته این مخاطب ما بر مسند قدرت نشاندند و مملکت را ویران کرد. فرد دیگه‌ای به اسم حسین جهانگیری برای ما نوشته که متاسفانه روحانی به نام ابراهیم رئیسی که از کاندیداهای ریاست جمهوری محسوب می‌شود در سال 67 و در زمان اعدام گروهی دگراندیشان در سن 29 سالگی دادستان تهران بوده که اخیراً توسط فرزند منتظری افشا شد. یکی از ارکان و ستونهای مهم این گروه لجاجت و سرسختی در برابر اعمال نکوهیده از دید عموم و عقل سلیم است. و فرد دیگه به اسم بهادر هم نوشته جمهوری اسلامی از درون قابل فروپاشی نیست، فقط از خارج. احتمال این کار هست که فعلا ایالات متحده ضرر این کار رو بیشتر از نفعش میدونه. و مخاطب دیگه هم اسم حسن از زاهدان نوشته احمدی نژاد رأی کمی داره، براش بهتر شد که رد شد. دیدگاه های چند نفر از مخاطبان ما رو میشنیدید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. اگر که درباره رد صلاحیت محمود احمدی نژاد نظری دارید، انتقادی دارید، به این شماره تماس بگیرید تا ما نظراتتون رو با دیگر شنوندگانمون در میان بگذاریم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که ایران مطابق روح توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی عمل نمی‌کنه و دولت آمریکا به طور دقیق این موضوع رو مورد بررسی قرار میده. آقای ترامپ گفته که اونها دارند به توافق امضا شده یعنی ایران زیان فوق‌العاده‌ای وارد می‌کنند و این توافق توافقی بسیار بد بود. برای تحلیل بیشتر این خبر جلیل روشندل استاد دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی مهمان رادیو فردا اینجا در استودیو با ماست. آقای روشندل، اول از همه منظور از روح برجام و اشاره آقای ترامپ به این نکته چی هست؟
بله، مسئله روح برجام در واقع اون فضایی است که به علت رسیدن به توافق چند جانبه برجام در میان کشورهای امضا کننده اون قرارداد ایجاد شده و یک توقعات متقابلی رو ایجاد میکنه که نه تنها فقط در چارچوبه برجام بلکه در سایر موارد و مسائل بین کشورها با همدیگه با یک روحیه همکاری متقابل عمل بکنن و هر کدوم از کشورهای امضا کننده این توقع رو دارن که سایر کشورها از جمله ایران و ایالات متحده این روحیه دوستی و همکاری رو در مسائل مختلف نشون بدن، از جمله وقتی که در آخرین هفته های ریاست جمهوری آقای اوباما اون تحریم های ایلسا که قبلن به دستوریشون متوقف مونده بود و تعلیق شده بود، وقتی اون دوباره تمدید شد مشابه همین اظهارات رو هم ایرانی ها مطرح کردن. فکر کنم آقای وزیر خارجه بود که گفتش که تمدید ایلسا با روح توافق مثلا اتمی مغایرت داره و یکی نیست. بنابراین ما حالا شاهد کاربرد این واژه در حرفهای آقای ترامپ هستیم بیشتر جنبه همکاری های بین المللی است که توقع میره در داخل برجام صورت بگیره
و از نظر شما از طرف دو طرف هم استفاده میشه گویا این واژه روح. آقای روشندل، مسئله ایران با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری هم خیلی نزدیک است در ایران، برای دولت آمریکا چقدر اهمیت داره و چه اهمیتی داره در این برهه زمانی؟
اتفاقا شما وقتی به مجموعه خبرهای مربوط به ایران در طول یک هفته اخیر به خصوص دو سه روز اخیر نگاه میکنید میبینید که آقای تیلرسون در مورد اینکه برجام رو ایران بهش وفادار بوده و عمل کرده صحبت میکنه اما باز انتقاد میکنه از ایران در سایر موارد، آقای ماتیس از لحاظ نظامی در عربستان سعودی صحبت میکنن و همینطور خانم نیکی هیلی در نماینده آمریکا در سازمان ملل بیشتر به رفتار خاورمیانه ایران اشاره میکنن و آخرش هم خود رئیس جمهور هستش که در مورد اینکه ایران در چارچوب روح برجام عمل نمیکنه صحبت میکنه. اینا همه نشون میده که اون دوران مبارزات انتخاباتی و شعارها تمام شده و حالا کاخ سفید و به اصطلاح ادمنستریشن دولت آقای ترامپ داره کار ایران رو در دستور کار قرار میده، در موردش کار میکنه و میخواد به نتایجی برسه که تعیین کننده نوع رابطه آمریکا با ایران خواهد بود. با توجه به یک مقدار به اصطلاح امتیازهای کوچیکی که همین وسط وجود داره از لحاظ اقتصادی، قراردادهایی که آمریکا یا با ایران دارن، آیا اینها میخواد بره گسترش پیدا میکنه، آیا میخواد تنازع بین این کشورها رخ بده و مناقشاتی رخ بده، اینا همه نشون میده که اینا تو مرحله شروع کار هست و احتمال داره که در روزهای آینده به تصمیم گیری های مهمتری و به سیاست گذاری منجر بشه. ولی هیچ کدوم اینا در حال حاضر نشون نمیده که آمریکا یک سیاست گذاری خاصی رو در مورد ایران بهش رسیده و میخواد اون رو عملا اجرا بکنه. اون چه مسلم است در دستور کار قرار گرفته.
متشکرم. جلیل روشندل با ما هست، در بخش‌های دیگر هم آقای روشندل با هم با ما خواهد بود برای شکافتن بیشتر این خبر. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.